در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و عمر شیشه عطر است پس نمیماند، و عمر شیشه عطر است پس نمیماند، پرنده تا به ابد در قفس نمیماند. مگو که خاطرت از حرف من مکدر شد، که روی آینه جای نفس نمیماند. طلای اصل و بدل آنچنان یکی شده اند، که عشق جز به هوای هوس نمیماند. مرا چه دوست چه دشمن ز دست او برهان، که این طبیب به فریاد رس نمیماند. من و تو در سفر عشق دیر فهمیدیم، من و تو در سفر عشق دیر فهمیدیم، قطار منتظر هیچ کس نمیماند. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا، در هر کجا که هستید آرزو میکنم دلتون شاد باشه، لبتون خندان باشه و بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. برنامه امروز رو با احترام تقدیم حضور شما میکنیم و از محضر حاج فرهزاد عزیزمون هم بهره مند خواهیم شد. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات. ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم، ان شاء الله اندوخته هایی که در این ماه کسب کردیم قطعا نورانیت هایی که کسب شده و بنده شک ندارم ماه مبارک رمضان یک رحمت عام و یک رحمت های ویژه به عده خاصی میرسه و انشالله این اندوخته ها رو ذخیره آخرتمون قرار بدیم و این نورانیت ها رو تا آخر عمر انشالله حفظ کنیم.
انشالله دعای خیلی خوبی بود، یک توجه و یک تذکر که انشالله اون چیزهایی رو که به ما عنایت شد در ماه مبارک رمضان همیشه همراه خودمون داشته باشیم و انشالله ماه رمضان بعد رو هم درک بکنیم و با همین نورانیت انشالله به ماه رمضان آینده برسیم. آقا اجازه میدید بحث شروع بکنیم؟
در خدمت
انشالله. خیلی خوب، ما بحثمون با حاج فرهزاد رحمت و محبت الهی هست و در جلسات گذشته مفصل در موردش صحبت کردیم. اشاره ظریفی داشتن حاج فرهزاد و اون هم این که چقدر خوبه که ذره ای از رحمت خداوند رو در وجود خودمون احیا بکنیم و اون رو زنده بکنیم و تلاش بکنیم که رنگ الهی بگیریم. لذا به بحث حسن خلق و خوش اخلاقی رسیدیم و حتما شما هم میدونید که در جلسه گذشته چه توصیه های حاج فرهزاد کردن و چقدر تأکید در مورد خوش اخلاقی در آینه آیات و روایات ما و در مذمت بد اخلاقی. پیام های بسیار زیادی حاج فرهزاد به دستمون رسید و خیلی ها تشکر کردن و قدردانی و گفتن خدا خیرتون بده و شما رو هم بسیار ویژه دعا کردن که گفتن بد اخلاقی هایی در محیط خانه و محیط کار ما بود که به حمد الله با لطف و عنایت خداوند متعال و با توصیه برنامه شما الحمدلله اونها مرتفع شد و میریم به سمت خوش اخلاقی ان شاء الله و ان شاء الله این مسئله فراگیر بشه. اما بعضی از پیام‌های باید بگم تلخی بود، خیلی آزاردهنده. آجای فرحزاد، حالا این نمونش رو ما انتخاب کردیم، اگرچه شاید یک مقداری تلخ باشه و به ذائقه خیلی ها خوش نیاد، ولی باید بگم که شاید طرح این پیام ها و خوندن اونها در برنامه انشاءالله برکات فراوانی داشته باشه و قطعا نظر آجای فرحزاد رو هم خواهیم شنید. من اجازه میخوام پیام رو بخونم.
در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احوالپرسی کردن. گفتم من جوانی هستم که پدر و مادر من هر دو تحصیل کرده و کارمندن. به خدا الان که این متن رو برای شما می نویسم، دوست دارم که زودتر بمیرم و از این زندگی راحت بشم. پدر من زندگی رو در خانه برای ما جهنم کرده. او مدام بر سر هر مسئله کوچیکی برادرهای کوچکترم رو کتک می زنه و به اونها بدترین دشنام ها رو می ده. اما بدتر از همه رفتار تحقیرآمیز او با مادرم. در خانه ما تقریبا تمام مخارج به عهده مادرم است و تنها جایی که ممکنه پدرم کمک کنه برای اجاره خانمونه که اون هم همیشگی نیست. آقای فرزادشون ادامه میدن که مادر من تمام طلاهاش رو فروخت و پولش رو به پدرم داد و همواره هرچه که پول داره صرف مخارج خانه میکنه، اما پدرم اصلا در پس دادن این قرضها کمکی نکرده و مادرم همیشه با شرمندگی به سر کار میره، اما هیچ وقت چیزی برای خودش نخواسته و اعتراضی حتی به پدرم نکرده. اما پدرم من سر هر مسئله ناچیزی و در هنگام مشکلات هرچی از دهانش در میاد به مادرم میگه و دشنام‌هایی میده که من از شنیدنش احساس شرم میکنم و حتی بعضی اوقات که من خانه نباشم مادرم رو کتک هم میزنه. اما به خدا مادرم تا به حال کوچکترین مشکلی برای او درست نکرده و تمام عمرش رو صرف خدمت به او و ما کرده و کمتر شبی است که ما با اعصابی راحت بخوابیم. پدرم هر وقت که در خانه باشه آنچنان بد اخلاقه که انگار با همه ما دشمنی و خصومت داره، ولی به محض اینکه یکی از دوستاش باهاش تماس میگیرن با خوش اخلاقی و خنده با اونها صحبت میکنه و جالبه که رفتار 180 درجه تغییر میکنه. هنگامی و ایشون ادامه میدن که به خدا ما هیچ توقعی ازش نداریم و فقط به اون میگیم که این رفتارت با مادر ما درست نیست، ولی اگه زیاد این حرف رو به او بگیم پاسخ ما رو با بدترین دشنام ها میده. حتی یک بار مادرم خواست به تقاضای طلاق کنه ولی از ترس اینکه پدرم به ادارهشون بره و آبروزی کنه منصرف شد. این چیزهایی که گفتم تنها ذره ای از درد و رنجی بود که ما میکشیم در این زندگی. حالا شما بگید ما باید با این پدر چی کار بکنیم؟ واقعا متاسفیم از اینکه این پیام ها رو دریافت میکنیم، ولی انشاءالله طرح این پیام برکاتی داشته باشه و این برکات هم شامل این خانواده بشه و هم شامل کسانی که کم و بیش با این گونه مشکلات در زندگی درگیر هستن. بشنویم توصیه های جای فرستاد رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بندم عذرخواهی میکنم از اینکه شروع برنامه با این پیامی که واقعا چندشاور هست و کسی یک ذره انسانیت داشته باشه، عشق محبت متوجه بشه، واقعا خیلی سنگینه. آقای شریعت
الله،
من بذار کنار این دوتا خبر زیبا هم بدم که یک کمی این تلخی این پیام کم بشه. در طول این دو سه هفتهی که بحث اخلاق داشتیم موارد متعددی، چه پیام، چه تلفنی، چه حضوری، به ما پیام دادن که ما واقعا نمیدونستیم بد اخلاقی جزء گناهان کبیره است و منشأ تمام بدی هاست. هنوز ما راهکرداشو نگفتیم، راه حلاشو نگفتیم. شروع بس مذمت بد اخلاقی و خوش اخلاقی میخوام عرض بکنم با استابای خوبی که داشتیم.
بله الحمدلله.
کسی از آشناها پیغام دادن که به چند واسطه که من حدود 80 خورده سال سنمه و تا حالا در عمرم بد اخلاق بودم با فامیل، بستگان، خانواده، نوه‌ها، ولی واقعا این چند هفته بحث اخلاق رو که گوش دادم بعد از 80 90 سالگی خیلی مشکل آدم تقریبا شبه اجازه. گفت واقعا اخلاقم عوض شده به برکت این بحثا و حدیثا و آیه ها و بستگان و نزدیکانم میگن این پدر بزرگ ما واقعا عوض شده.
چه اتفاقی افتاد؟
بله. خانم دیگه تلفنی با بنده صحبت کرد، از شهرستان بود. گفت 35 سال ما طلاق عاطفی داشتیم، یعنی من زن خانه بودم ولی نبودم، مادر خانه بودم ولی نبودم، سوری بودم، از بس بد اخلاقی و تندی و دعوا بوده. ولی همین دو سه جلسه بحث اخلاق گوش دادم واقعا گفتم من یکی دیگه از این بعد خوش اخلاق میشم و این آبی بوده روی این آتشای خانه. احسن. یعنی در واقع مثل که زندگی شیرین ما بعد از 35 سال تازه شروع شده. این طور پیام ها، البته 90% این طور پیام ها هم داریم، ولی این پیام های تلخ اینطوری هم هست که واقعا یا بچه ها از پدر مادر گلایه دارن، یا به عکس ما پیام های متعددی هم داریم که بچه بد اخلاقه و خیلی پرخاشگره، تندی، حرمت پدر مادر رو نگه نمیداره. در هر صورت از هر کس باشه واقعا زیبنده نیست.
باید مثلا ترهش و خوندنش انقدر تلخه، چه برسه و تحملش به اون شرایط رو لمس کرده.
و ما پیام هایی داشتیم که به اصطلاح اینا خیلی برام تلخ بود واقعا، آقای شریعتی که میگه من میخوام سم بریزم پدرم رو بکشم، از بس ما رو اذیت میکنه و بد اخلاقه. باز مشابهش یک کسی خیلی بخیل، بخلم، حالا بحثشو میکنیم، با بد اخلاقی کنار همه. در مؤمن روایت داریم یکی بخل یکی بد اخلاقی جمع نمیشه، اگر جمع شد قطعا مؤمن نیست. یک بنده خدا دیگه هم بود که انقدر خسیس و بخیل بود که به بچه‌هاش کمک نمی‌کرد، به خانواده‌اش کمک نمی‌کرد. یک موتور قرازه سوار می‌شد، پاساژ داشت، مغازه داشت، ملک داشت، یه ماشین آژانس زاو داشت، خواست رد بشه از خیابان، زد به این آقا. این آقا افتاد و ضربه مغزی شد و مرد. من واقعاً بینه و بین الله دلم نمیاد بگم به رحمت خدا رفت، چون روایات ما میگه به رحمت خدا نمیره این طور آدما. مثل همین نامه‌ای هم که نوشته همینطوره. گفت راننده آژانس خیلی پکر شد، هول کرد، الان ما رو زندان میکنن، دیگه باید بزنیم. بچه‌هاشو خبر کردن اومدن با پلیس. بچه‌هاش افتادن از این راننده انقدر تشکر کردن، گفتن شما فرشته نجات بودی، انقدر خوشحالیم بابامون مرده، الان اموالشو میگیریم تقسیم میکنیم، از تنگنای فقر داریم، از گرفتاری ها نجات پیدا میکنیم. یعنی بچه‌های خود این آقا از مردن این آقا، اینی که بارها این آقاست یا خانم نمیدونم، تقاضای مرگ از خدا میکنه از بس این پدر بد اخلاقه. چند نکته تو این نامه است که واقعا چندشاوره. یکی این که این تحقیر کردن و فحاشی خیلی گناه بزرگیه،
بددهانی.
این که انسان به یک کسی جسارت کنه، فوش بده، بددهن باشه، این بهش تو روایت دونی بر اون حرامه، یعنی قطعا اهل جهنمه. یعنی افرادی هستن که یه ضرب میرن جهنم شک نکنن، ولی میلیون سال نماز روزه داشته باشن، یعنی نماز روزه‌شون رو ضایع کردن، باطل کردن، از بین بردن. آیه قرآن میگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا ولا تبطلوا اعمالکم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ما خیلی داریم که بعضی از اعمال مثل بد اخلاقی حبط میکنه. سیئ الخلق فی النار لا محاله، روایتاشو خوندیم. یعنی آدم بد اخلاق بخواد یا نخواد محکم میبرنش جهنم. آخه یه کسی گفت من جهنم نمیرم، من اصلا جهنم برو نیستم. گفتن چطور اینقدر قرص و محکم میگی من جهنم میرم؟ گفت من که جهنم نمیرم، منو میبرن میندازن تو جهنم. حالا واقعا بعضی رذایل اخلاقشون به قدری حاد و تنده که بخوان یا نخوان، حدیث داریم زمامی از ملائکه عذاب به اون آویزان، میکشن به طرف آتش جهنم برن. یکی بدزبانی این آقا و تحقیر به همسر، و یکی هم کتک زدن به هم همسر هم فرزندان. این خیلی واقعا چندشاوره. چرا آدم همسرشو کتک بزنه؟ این روایاتی که میگه همسر به منزله گله، به منزله شیشه بلورین، ظریف، لطیفه، باید باش مدارا بکنی. آدم همسری که عمر میخواد زندگی، و این آدم میتونه خوش اخلاق باشه، به چه دلیل؟ به دلیل همین پایان نامه. میگه تا کسی از فامیل ها رفقاش زنگ میزنن 180 درجه عوض میشه. ببین چه آدم حق باز و منافقیه. تو خانه مثل شمره نزل روشنه، ولی بیرون خیلی خوش اخلاق و مؤدب مالکش داره. این آدم چند چهره است. این درویی و چند چهره بودنش خیلی بده. پس ما چطور میتونیم با مهمانامون خوش اخلاق باشیم؟
پس میتونیم.
میتونیم احسن. چطور یکی تلفن میزنه سر کار میریم با کارمندا، با همکارها خوش و بش میکنیم، میخندیم، میگیم. چطور اونجاها میتونی خوش اخلاق باشی، اینجا نمیتونی، بهانه میگیری؟ این علامت این که تکبر، غرور، خودخواهی، خودمحوری، این رذایل اخلاقی. اینه که ما البته وظیفه داریم در مقابل ها عرض میکنیم مفصل، در مقابل بد اخلاقی ها مدارا کنیم، محبت داشته باشیم، کوتاه بیاییم. اون خانم یا آقایی هم که نوشتم من میخوام سم بر... اگه پدرت بکشی یا مادرت چیز کنی، تو گناه بدتر از اوه. ما حق نداریم وقت کوتاهی کنیم، جسارت بکنیم، بیاییم ما مثل اونا میشیم یا بدتر از اونا میشیم. ما وظیفه داریم، حالا اون رو مفصل عرض میکنیم که ما در مواجهه با آدم و بدخلاق
چه وظیفه
داریم، اون جدا باید بحث بکنیم. ولی اجمالا ما حق تعرض به اونا نداریم، یا باید سکوت کنیم یا به اندازه ملایم که میتونیم دفاع بکنیم، یک جوری دعا توسل، حالا بحثاشو عرض میکنیم. ولی من همینجا وارد بحث بشم، ببینید روایاتی که خوندیم، من از خودم نمیگم آقای شریعتی، افرادی که بد اخلاقشون حاد و تنده که یه زرد میرن جهنم، روایتی که فرمود خانومی که غائمتن لیلها صائمتن نهارها، یعنی شب تا صبح عبادت میکرد، روزها هم سال دوازده ما روزه میگرد، ولی سیئتن خلقها تؤذی جیرانها بلسانها، بد زبان و همسایه آزار و بد اخلاق. حضرت پیغمبر ما که ریسترین مثبت ها رو می نگرن فرمود لا خیر فیها انها فنار. بحث اخلاق رو حالا خیلی ما پیامک داشتیم که راکد خوش اخلاق شدن چیه، من اجازه میخوام اگه این چند هفتم یه مقداری اصل بحث اخلاق رو اهمیتش رو طول داریم میدیم، چون یکی از راکدای علاج اخلاق که جوابم داده اینه که ما بدی بد اخلاقی رو خوب جا بندازیم و زیبایی خوش اخلاقی رو برای مردم جا بندازیم.
از اون میارزه، یعنی اخلاق درست بشه فکر کنم خیلی چیزا درست بشه.
همه چیز بنده قول میدم درست میشه. ببینید آدم خوش اخلاق، خلاصه بحث گذشته رو عرض میکنم، آدم خوش اخلاق همه گناهاشو خدا ذوب میکنه، عاقبت به خیر میشه، وسعت رزق خدا بهش میده، ثوابهای انجام نداده رو در نام عملش ثبت میکنه. فقط خوش اخلاق باشه، واجبات انجام بده، تمام نماز شب، زیارت، دعا، قرآن، حسن الخلق یبلغ صاحبه درجت الصائم القائم المجاهد فی سبیل الله، ثواب جهاد رزمنده، ثواب قیام کننده، ثواب عبادت کننده، فقط بگیره بخواد، فقط همه بگن این آقا خوش اخلاق، این خانم خوش اخلاقه. و عکسش بد اخلاقی هم گناهان رو پاک نمی کنه، بلکه باعث این میشه که توبه آدم پذیرفته نشه. حدیث خیلی تکندند است. عرض کردم در معتبرترین کتاب های ما است، اصول کافی، وسائل و شیعه، سفینت البحار، ابلا لسیئ الخلق من التوبه، آدم بد اخلاق تند و خشن هزار بار بگه العف، سه شب احیا 300 بار بگه الغوث الغوث خلصنا من النار یارب، ولی بچهش نامه بنویسه بگه آقا این پدر ما بیچاره کرده ما رو، قطعا این الغوث ها تو سرش میخوره، یک ذره فایده نداره. این دیگه واقعیته. پیغمبر ما فرمود خدا توبه آدم بد اخلاق رو قبول نمیکنه. گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمود به خاطر اینکه الان میگه استغفر الله، دوباره کاسه کوزه رو به هم میزنه. این باید از این بد اخلاقی بیاد بیرون. ببینید آقای شریعتی، ما هممون بحثمون فرمودید بحث محبت و رحمت، همه ما محبت رو دوست داریم، رحمت رو دوست داریم، همه ما میخوایم پیش خدا محبوب باشیم، پیش 14 معصوم و انبیا و فرشته ها محبوب باشیم، پیش خلق محبوب باشیم، مورد لطف و مهر و محبت. کسی بعید میدونم بگه من از محبت و مهربانی بدم.
خود همین مثلا این پدری که حالا اینقدر بد اخلاق، خود ایشون هم از بد اخلاقی بدش میاد، دیگه دیگران نسبت به او بد اخلاق باشن.
حتما همینطوره. همین برخوردهای توهین‌آمیز و تحقیر و
خودش باشه
قطعاً منفجر میشه. همینطوره. اون وقت ما روایت داریم که یکی از راه‌های محبت خدا همین فرو بردن خشم و پرهیز از غضب. این حدیث رو چون از بس زیباست و حدیث‌های کلیدی و کاربردی تکراری عرض می‌کنم، تعبیر به واجب خیلی مهمه، وجبت محبت الله علی من اغضب فحلم، وجبت یعنی واجب میشه خدا دوست بداره، به کی؟ اون کسی که او رو به غضب میارن خشمشو قورت میده، خشمشو فرو میبره. خدا میگه من تو یکی رو حتما دوست دارم، اینجا برای خاطر من پا رو نفست گذاشتی، پا رو هوا عوض خود گذاشتی، حتما من تو رو دوست دارم. یا ما در زیارت امین الله میگیم که محبوبتن فی ارزک و سمائک، خدایا نفس من رو محبوب در آسمان ها و زمین قرار بده. زیارت امین الله همینجا توصیه بکنم، بسیار زیارت عالی از نظر سند و متن، از معتبرترین زیارات ماست. مرحوم مجلسی میفرماید و برای همه امام ها میشه تلاوت کرد. اون وقت این زیارت امین الله شاید دو سه خط اولش سلامه، بقیهش همش دعاست، و یک فراز زیبای دعا اینه که خدایا من تو آسمان و زمین محبوب قرار بده. آدمای موهب باید بسازن، بسوزن، به محبوبشون برسن. آدم یه وقت عاشق، یه وقت معشوقه. عاشق خیلی زحمت داره،
درد سر
مال بده، جان بده، خودشو فدا بکنه، ولی معشوق فقط کیفشو میکنه. یعنی دوستش دارن، همه بهش لطف و محبت میکنن. آدم محبوب بشه، معشوق بشه، خیلی خوبه. چیکار کنه محبوب بشیم؟ همه دوستمون بدارن، اهل آسمان و زمین. باز روایت دیگه پیدا کردم، برای من خیلی زیبا بود. فرمود من لانت کلمتو وجبت محبتو. کسی که گفتارش نرمه، ملایمه، متینه، آدم همه جور میتونه با افراد صحبت بکنه، ولی با متانت، با ظرافت، با نرمی، با ملایمت. فرمود من لانت کلمتو وجبت محبتو. کسی که گفتار لطیف و نرم و ملایم داره، محبت او بر دلها واجب میشه. شاید این وجبت تشریعی نباشه، تشریعی هم باشه اب نداره، این تکوینن
اینجوری میشه،
میشه اصلا.
بله.
آسمان ها دوستش دارن، فرشته ها دوستش دارن، انبیا دوستش دارن، مردم دوستش دارن، خانواده دوست. این اصلا همیشه نرمه، ملایمه، خوشبرخورده. وجبت محبتو، محبت او واجبه. یه نکته ای رو من اشاره کنم، بد نیست بعضی از بزرگان اشاره کردن. ما خدمت یه بزرگی شرفیاب شدیم چند وقت قبل. ایشون فرمودن فلانی من دیشب نشسته بودم فکر میکردم. فکر میکردم، آدم تفکر بالاترین عبادته، عبادت یک سال، 60 سال، از یک اون بالاتره. آدم تفکر بکنه نتیجه بد اخلاقی چیه، نتیجه خوش اخلاقی چیه. آدم زیر رو میکنه دیگه، همین آدم رو تنبه میده. حضرت امیر علیه السلام جمله زیبایی دارد، میفهمن نبه به تفکر قلبک. یعنی دل خفته خودت رو با اندیشیدن و فکر کردن بیدار کن. یعنی آدم ما حالا بحث تفکرم خیلی بحث شیرینیه، ما فقط عبادت که میاد به ذهنمون فکر میکنیم فقط نماز و روزه و ذکر و دعاست، اینا هم قطعا عبادته بلا شک، ولی تفکر پدر جد عبادات، خوش اخلاقی پدر جد عبادات، خیلی از عبادت بالاتره. ما نشستن پیش یک عالم و چیز یاد گرفتن از هزارها نماز و زیارت و تشییع جنازه بالاتره. اینکه شما پیش یک عالمی بشینید، ما اینا رو عبادت حساب نمی‌کنیم متاسفانه.
بله.
فقط ذکر و دعا رو عبادت حساب می‌کنیم. تفکر از عبادت یک عمر بالاتره.
بالاترین عبادت ابیذر بود دیگه.
احسن. بله. چون آدمو بیدار می‌کنه. ایشون فرمودن من دیشب نشسته بودم فکر می‌کردم. این نکته رو بینندگان خوب عنایت بفرمایید. فکرم به اینجا رسید که افرادی که آمدن کربلا با آقای امام حسین علیه السلام جنگیدن و فجیع ترین جنایات رو انجام دادن، به بهترین شخصیت عالم، فرزند پیغمبر خدا امام معصوم و خاندانش و اهل بیتش و بچه‌هاش، اینها مشکلشون چی بوده؟ نماز نمی‌خوندن؟
می‌خوند.
حتما همه‌شون نماز می‌خوندن. نماز جماعت می‌خوندن، نماز جمعه می‌خوندن، زکات می‌دادن، جهاد میرفتن، همینجا به عنوان جهاد آمدن شرکت کردن،
قرآن میخوندن
حضرت رو که شهید کردن تکبیر گفتن، الله اکبر، سر مقدس آقا رو بالا نبردن، گفتن تکبیر، الله اکبر، الله اکبر. حج میرفتن، اصلا حجاج که صفاکترین و خونریزترین انسان ها بوده، حجاج یعنی کسی که زیاد حج میره، آدمی که کم میره میگن حاجی، حجاج صیغه مبالغه، اینه کسی که زیاد حج میده. ولی چرا اینا نجاتشون نداده؟ مشکلشون کجا بوده؟ این خوبه آدم از تمام قاتل های امام های ما نماز میخوندن. نماز چیز خوبی الان توضیح عرض میکنن، ولی اشکال کار چی بوده؟ از ابن ملجم بگیر،
گیرشون کجا بود؟
گیرشون کجا بوده؟ ما میخوام این گیر رو، عبادت خوبه، علم خوبه، ولی باید این رو درست بیاده کرد، کنارش چیزایی هم که داره لوازمش هم عمل کرد. دو کمبود من فکر میکنم تو این لشکر عمر صد و یزید بوده. یک اشکال اساسی این بوده که اینا ولایت ولی خدا، حجت خدا رو که امام حسین علیه السلام رها کردن، یعنی از بند ولی خدا بیرون آمدن، رفتن بند ولی شیطان که یزید باشه شدن، که هر کس از بند ولی خدا بره بیرون ماتم میتتن جاهلیه. این روایت رو اهل سنت هم نقل کردن. ما مواظب باشین، همینجا الان هشدار میدم اونایی که ببینن پیرو کدوم ولی هستن. هیچ انسانی آقای شریعتی من معتقدم در روی زمین بدون ولی نیست. حتی اون کمونیست و توده اینا از لنین و استالین و از یک کسی از اون رئیساشون رهبراشون تقلید میکنن، میرن سر قبرشون تعظیم میکنن. ما تعظیمایی که برای اهل بیت میکنن اونها برای اونا میکنن. همه شیطان پرستو از شیطان تعظیم میکنن. هیچ کسی بی ولی نیست. تمام انسانهای روی زمین یا ولیشون خدا امام زمانه یا شیطانه یا طاغوت ها هستن.
یعنی از ولایت اهل بیت خدا اومدی بیرون، ناگزیری که تو ولایت شیطان باشی.
حتما بلا شک. فماذا بعد الحق الا الضلال. این آیه قرآنه. چون بعضی میگن آقا نه ما این طرفی هستیم نه اون طرفی.
نمیشه.
یا بی طرفیم یا به اصطلاح ولی خدا رو فقط قبول نمیکنیم. نمیشه. شما وقتی که از حق جدا شدی تو باطل،
یا نور است یا ظلمت،
یا ظلمت یا تو راه مستقیم است یا نیستی، نیستی باطل دیگه. شما الان به طرف فرض کن جاده قم که میری، اگه تو مسیر قم نبودی بیراهه میری، از قم از هدف دور میشی. بلا شک. پس مواظب باشیم. اینطور نیست که ما اگه به ولی خدا تن ندادیم دیگه مثلا فارغ البالیم. حتما بدانید آقای شهید، اونایی که بندگی خدا نمیکنن بلا شک بندگی مردم، بندگی نفس اماره، بندگی شیطان را دارن. ما داریم مالمون، عمرمون، جانمون مصرف میشه. ما اگه مد اسلامی و مد الهی رو نگرفتیم، مد غربی رو باید بگیریم، مد شرقی رو بگیریم. خانه میسازیم، زندگی میکنیم، باید از یه جای مد بگیریم، رسول بگیریم، نقشه بگیریم. اگه نقشه الهی رو پیاده نکردیم، شک نکنید اونهایی که شانه خالی میکنن از بار بندگی خدا، از ولایت ولی خدا، قطعاً بدانید سختتر و مشقت‌های سختری از ولایت اهل دنیا و طاغوت و شیطان رو بارشون رو دوششونه. بند خدا نیست، برای هزارها طاغوت سر تعظیم میکنه، برای طاغوت خودشو میکشه، دست رئیس جمهور آمریکا رو میبوسه. امام رحمت الله علیه من میگفت انقدر فرمودن، من خجالت کشیدن، امام رحمت الله فرمودن که شاه خم شد دست رئیس جمهور آمریکا رو بوسید، احساس ذلت و حقارت. گفت من که یک ایرانی هستم خجالت کشیدم. شما اگر دست خدا امام زمان نبوسیدی، باید دست طاغوت‌ها رو ببوسی. اینطور نیست که بگیم من کاری به کسی ندارم. نه خیر، شما باید زیر ولایت ولی خدا بیایید.
این قاعده هست، بخوام یا نخوام.
بخوایم یا نخوایم. پس اینایی که آمدن این همه جنایت کردن، منشأ انحراف این آدم از ولی خدا جدا میشه. از ولی. اگه از ولی خدا جدا شد، این یه انحراف. انحراف فساد دومشون بوده که اینا یک صفت اخلاقی درشون نبوده. که این وسیله نجات ما. حالا فرصتی باشه در جلسه دیگه میخوانیم که یه بحثی هم یه موقع اشاره کردیم، گاهی کفاری که خوش اخلاقن یا سخاوت دارن یا صفات خوب دارن عاقبت به خیر میشه.
صفات اخلاقی یعنی چی؟
عرض میکنم مثلا اگه کسی سخیه، این عاقبت به خیر میشه، خدا دستشو میگیره. خوش اخلاقه، دل رحیمه، مهربانه. ببینید من هم کربلا رو مثال میزنم. هرچه رو نجات پیدا کرد، او که تحت پرچم عمر سعد بود، تحت پرچم یزید بود، فرمانده اونا بود، ادب داشت،
مؤدب
بود. این ادبش، تواضعش، وقتی موقع نماز شد راه امام حسین رو بست، لشکرش خواستن به او اختدا، گفت نه بریم به امام حسین اختدا کنیم. این ادب رو کرد. امام حسین فرمود این که نیت داری امامتو تعویض دشمن بدی با من مقابله بکنی، مادرت به عزاد بنشینه بهتره، یعنی نباشی بهتره. گفت من چون مادرت حضرت زهراست سکوت میکنم. این ادب، ببینید ادب. اگر رحم داشتن، صفت مهربانی، رحم، میتونستن آب ندن. سخاوت اگه داشتن، میتونستن طفل شش ماه اینجور برخورد بکنن به اهل بیت، به حضرت زینب، به اهل بیتون اینقدر بیرحمی بکنن؟ پس نداشتن، صفات نداشتن، اخلاق نداشتن. وهب مسیحی، مادرش مسیح، صفات خوب داشتن، نجات پیدا کردن. در مجلس یزید، اینا واقعا حالا ایام عظام نیست، من عذر میخوام، اینا رو اشاره میخوام بکنم برای تنبه. در مجلس یزید وقتی اون جسارت رو میکرد به سر مبارک امام حسین علیه السلام، یک مسیحی در مجلس بود، به یزید گفت این سر کی اینقدر جسارت میکنی؟ گفت که این فرزند دختر پیغمبر ماست، یعنی نوه پیغمبر ما میشه. گفت نوه پیغمبر، شما داری این جسارت میکنی؟ من با 30-40 واسطه نوه حضرت داوود پیغمبرم. مسیحی یا نصرانی ها من رو سرشون جا میدن، اینقدر به من احترام میکنن، با 30 واسطه به پیغمبر میرسن.
شما اینجوری میکنی،
شما اینقدر بیرحمی، اینقدر بیادبی. گفت این آقا حقه، من مسلمان میشم، من به دین این آقا گرش بدم. شیعه شد و یزید او رو هم شهیدش کرد. میخوام عرض بکنم که ولو در غیر مسلمان گاهی صفات خوب، اخلاق خوب. ببینید اشتباه نیفتیم، عبادت چیز خوبیه، علم چیز خوبیه، ولی ما ضربه هایی که از عالم های بی عمل خوردیم که اضافه فسد العالم، فسد العالم، ضربه هایی که از عابدهای بیعمل خوردیم، عابدهای تزکیه نشده، عالمهای تزکیه نشده، به مراتب بیشتر از اونایی که علم نداشتن یا عبادت نداشتن. چون دزدی با چراغیت گزیده تر برد کالا، یعنی اونهایی که عبادت یدک میکشن، انرژی میگیرن، نیرو میگیرن، بعد میان از اون انرژی مصرفهای ناجور انجام میدن، کارهای خلاف انجام میدن. ببینید مثال خیلی ساده قرآنی و داستان قرآنی، شیطان ابلیس 6000 سال عبادت کرد. خیلی دوست دارم تو این برنامه بیاری خدا خدا کمکم کنه بحث تکبر و غرور رو حتما باید مطرح کنیم، چون روایات ما میفهمن ریشه بد اخلاقی تکبر و غروره. تکبر و غروره. شیطان 6000 سال عبادت کرد. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه خطبه قاصه است. بسیار مطالب عالی تو این خطبه است. انشالله خدا یاری کنه من بخشی از این خطبه رو عرض بکنم. حضرت امیر سلام الله علیه میفرماد که لقد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال عبادت کرد. نمیدونیم از سالهای دنیایی بوده یا سالهای آخرتی، چون تو منظومه شمسی رو زمین نبوده، تو آسمان چهارم بوده، حتما گردش اونجا بیشتر از اینجاست، مافوقه کره زمینه. بعد میفرماد احبت عمله طویل و جهده الجهید ان کبر ساعت واحده. خب ابلیس، ما همه عبادتمون رو هم بریزیم 6000 سال نمیشه، از زمان پیغمبر ما تا 1433 سال قمری 6000 سال نماز، ذکر، دعا، عبادت، ولی یک لحظه همه اینا رو آتش زد، همه اینا رو باطل کرد. ما نمیگیم عبادت خوب چیزیه، ولی باطلش نکنیم، لا تبطلوا اعمال، خرابش نکنیم.
یعنی عبادت به علاوه اخلاق باید
اخلاق
باشه.
بله بله بله. اصلا عبادت علامت قبولش اینه که ما رو از فحش و منکر باز بداره، از فحاشی، از بد اخلاقی. واقعا آیه شریعتی این نامه خیلی تلخ بود خوندید، ولی تلخی امثال این برای من اینه که به ما میگن فلانی نماز میخونه، روزه میگیره، هیئتیه، حزب اللهیه، بعد این بد اخلاقه، و فلانی هیئتی نیست ولی خوش اخلاقه. در صورتی که این که دم از ولایت میزنه باید خوش اخلاق باشه.
بله.
ما از اهل عبادت توقع بیشتری داریم. واقعا این آبروی عبادت هم میبرن. اینا مسلمان نما هستن.
اینا اصلا باید تو خوش اخلاقی سبقت بگیرن.
اینا احسن باید سبقت بگیرن. اصلا ما میگیم نماز، روزه، دعا میخونیم، میگیم چی؟ قربتن الالله. خدا کجاست؟ قربتن به خدا میخوام نزدیک بشم. خدا کجاست؟ میخوام بهش نزدیک بشی. خدا همه جا هست. این قربتن الالله قرب معنویه. یعنی شما بشی صفات الله. خدا مهربانه، شما مهربان بشی. خدا سخیه، شما هم سخی باشید. خدا مدارا میکنه، شما هم مدارا بکنید. ابلیس چرا زمین خورد؟ با 6000 سال عبادت، معلم ملائکه هم بود، برای ملائکه تو آسمان چون اون حدیث داریم منبر میرفت دور از جون منبریا، منبری هم بود شیطان. تسبیح تو روایت داریم از دستش میافتاد، فرشته ها میامدن تورک میکردن، دو دستی دستش میدادن، و خدا گفت من شما رو امتحان میکنم، یکی مردود میشه، برای همه دعا میکرد ولی برای خودش دعا نمیکرد، من یکی کارم خیلی درسته، به خودش تکیه میکرد، به عبادتش تکیه میکرد، در صورتی که باید به خدا تکیه کرد. شیطان هم مثل لشکر عمر اسد دو تا اشکال تو کارش بود. یک، ولایت ولی خدا حضرت آدم صفی الله رو زیر بار نرفت. خدا گفت به حضرت آدم سجده کن، گفت نه من بهترم. زیر بار ولی خدا نرفت، خلیفه خدا نرفت. شما اگر زیر بار ولی خدا رفتی میشی مسجود ملائکه. شما اگر آدم واقعی شدی، متواضع و باادب، میشی مسجود ملائکه. یک روایت زیبایی دیدم آقای شریعتی، اینم حالا عید قدیر خیلی قشنگ خونده بشه یادم باشه، امام هشتم علیه السلام فرمودن اونهایی که ولایت اهل بیت رو قبول نکردن، مسئله شیطانه که از ولایت خلیفه خدا سر باز زد، و اونهایی که ولایت ولی خدا رو قبول کردن، مسئلهشون مسئله فرشته هاست که سجده کردن و رستگار شدن. یک، اشکال شیطان این بود زیر بار حضرت آدم نرفت. دو، تکبر، کبر ساعت، یعنی یک رز، ما رذایل اخلاقی رو ویروس خطرناک ببینیم، دست کم بسیار خطرناکه. امیدواریم که این بحث ها انشالله برای بیننده، قطعا بنده امیدوارم که اثر داره انشاءالله. اگر ما بدونیم اصلا پیغمبر ما با اخلاق عالم رو عوض کرد، با اخلاق همه عالم رو زیر رو کرد. شما بالاترین کتابای آسمانی بیار، بالاترین تزار ارائه بده، ولی خودت اگر مخلق به اون اخلاق نباشی فایده نداره.
بله.
و قرآن هم همین رو تایید میکنه، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. چی باعث شد این همه میلیون ها انسان متحول شدن؟
خوش اخلاق.
خوش اخلاق. به ما رحمت من الله نرم شدی. از این نرمی و نرم شدن من خیلی کلمه زیبایی،
لین
بودن، نرم بودن، ملایم بودن. این باعث شد اگه شما فظ و غلیظ و خشن بودی همه از دورت پراکنده می شدن. یک شعر زیبایی داره مثنوی، میگه که پیشه اش اندر ظهور و در کمون، اهد قومی انهم لا یعلمون. من ندیدم در جهان جستجو، هیچ اهلیت به از خلق نکو. حق مرو را برگزید از انس و جان، رحمتن للعالمینش خواندمان. پیغمبری که رحمتن للعالمین شده و این همه برکات به هستی داده به خاطر خلق عظیم و رفتار زیبای پیغمبر.
به به، اللهم صل علی محمد. خیلی ممنونم حضرت فرزاد، ان شاء الله بحث رو ادامه خواهیم داد. فکر می‌کنم واقعا ارزشش رو داشته باشه که در مورد خوش اخلاقی صحبت بکنیم. حالا درمان بد اخلاقی رو هم نسخه شما بدید دیگه، ان شاء الله به زودی بیننده باشید و ان شاء الله این اتفاق بیفته. خدا حفظ کنه آقای رنجبر رو که با مثال‌های قشنگشون ما ایشون رو می‌شناسیم. یه وقتی ازشون می‌شنیدم که می‌گفتن دو تا قابلمه توش آب بریزید بذارید رو اجاق گاز، اون وقت ببینید کدوم زودتر به جوش میاد. اون قابلمه که کوچکتره قطعا زودتر به جوش میاد. بعدش میگه وقتی تو مشکلات که ما جوش میاریم به اصطلاح و بد اخلاق میشیم به خاطر اینکه ظرفیتمون ظرفیت کمی است و خدا ان شاءالله کمک بکنه که ما ظرفیت پیدا بکنیم و ان شاءالله در مورد اینکه چگونه میشود ظرفیت پیدا کرد با حضرت فرزاد هم صحبت خواهیم کرد. امروز صفحه 67 قرآن کریم رو در سمت خدا تلاوت میکنیم و انشاءالله این تلاوت توام با تدبر باشه. آیات 133 تا 140 از صفحه 67 قرآن کریم باز میگریم. با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
مسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد انشاءالله زندگی تو منور به نور قرآن باشه میگم خوبه حالا دوشنبه ها که نام و یاد امام حسن مجتبی هست ثواب تلاوت این آیات رو نوی هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی و آسمانی امام حسن مجتبی علیه السلام آقای فرزا من حیفم میاد نگم که ما این مهمون ویژه امروز داشتیم در استودیو حاجی حسینی عزیزمون که برای ضبط برنامه چهارشنبه تشریف آورده بودند به استودیو حضور دارن در استودیو و استودیو ما رو منور کردن و مباحث ما رو دارن میشنون و سلام ویژه و مخصوص هم به شما سلامشون رو من ابلاغ میکنم و الان هم حاجی فرهزاد قراره که نکته صلوات رو بگند و بعد هم نکته قرآنی و ادامه بس که جمع بندی هم داشته باشیم
بله منم از آقای حسینی تشکر ویژه میکنم آقای شریعتی من معتقدم یکی از جذابیت های برنامه سمت خدا اینه که این کارشناساش با هم همدلن
بله الحمدلله
این به نظر
آره
من
خیلی خوبه
بسیار یعنی خیلی. همه همدیگه رو تایید میکنیم حاج آقای حسینی از قم اومدن با هم یعنی اومدیم برنامه ضبطی داشتن واقعا تو استودیو حضور دارن و از نزدیک میخواستن بنده هم واقعا از شنیدن مباحث همکارهامون بیشتر بهره میبرن تو از گفتن واقعا انسان به شنیدن بیشتر احتیاج داره تا به
خدا
گفتن سلامت بشید بنده هم از همه کارشناسا خصوصا این بزرگوار تشکر ویژه دارم در روایتی در اصول کافی داریم که پیغمبر خدا فرمود من صلى علیه صلى الله علیه و ملائکته فمن شاء فلیکثر و من شاء فلیقل فرمودن کسی که به من صلوات و درود بفرسته خدا و ملائکه به او صلوات میفرستن یعنی شما میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا میگه صلوات بر خودت ملائکه میگن صلوات بر خدا یعنی صلوات بر پیغمبر باعث میشه خدا و ملائکه به گوینده این ذکر درود بفرستن بعد حضرت فرمودن دیگه این میل خودتون میخواید زیاد صلوات بفرستید میخواید کم انشالله که بیننده ها زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد خب نکته قرآنی بشنوید
اتفاقا نکته قرآنی هم در رابطه با اخلاق آیه اول و دوم همین صفحه که خدای مهربان میفرماید سرعت و سبقت خوبه ولی در امور معنوی نه در امور مادی در امور معنوی سرعت و سبقت خوبه اما سرعت به آمرزش خدا سرعت به بهشتی که مساحتش به اندازه آسمان و زمین هاست سرعت بگیرید به مغفرت و بهشت که این بهشت آماده شده برای متقین برای پرهیزکارا بعد میفرماید آیه بعدی متقین کیا هستن چند علامت دارن یک الذين ينفقون في السراء والضراء علامت متقینه که دست دهنده دارن چه در رفاه و فراوانی چه در مشکلات یعنی ما آیات و روایات داریم آدم فقیرم که هست یکی از راههایی که روزی رو زیاد میکنه انفاق صدقه دادنه چه در داشتن چه در نداشتن انفاق میکنن علامت دیگه متقینه ول کاظمین الغیظ خشم خودشون رو فرو میبرن معلوم میشه کسی که خشمشو فرو نبره با تقوا نیست متقی نیست منجر میشه که دلی رو بشکنه آزار بده اذیت بکنه که این دل شکست در همین آیه پایان این صفحه خدا میگه من ظالمین رو دوست ندارم اونایی که دل میشکنن ظلم میکنن از نظر خدا میافتن چیکار کنیم خدا ما رو دوست بداره میفرماد کاظمین خشم خودتو فرو ببر ول عافین عن الناس ممکنه این موقع خشممون فرو بردیم اما گذشت نکردیم یه پله بالاتر گذشتم بکن بگذر از این بالاتر چیه اون کسی که تو رو اذیت کرده بهش احسانم بکن این دیگه درجه اعلای تقواست اتفاقا آقای شریعتی چندین مورد از امامهای ما روایت داریم هم راجع به امام مجتبی علیه السلام امام سجاد علیه السلام که گاهی نزدیکانشون بدی میکردن حضرت میخواستن تنبیهش کنن غلامی بود یا بعضی از اعضای خانواده بودن این آیه رو تلاوت میکردن، خدا کاظمین غیظ رو دوست داره، حضرت من، من خشممو فرو بردم. بعد میگفت خدا عفو کننده هارم جز متقین، حضرت من عفوت کردم. بعد این آیه رو من زرنگ بودن، والله یحب، فرمودن تو رو در راه خدا آزادت کردم. اون بدی کرده بود، هم خشمشو فرو برد، هم عفو کرد، هم رو آزاد کرد.
خیلی خوب، خیلی خوب، خدا خیرتون بده انشالله. خب ما خیلی شاید فرصت نداشته باشیم، انشالله بحثمون با حاجی فرزاد در مورد خوش اخلاقی ادامه خواهد داشت، ولی بذاریم یک جنبندی امروز از مباحث داشته باشیم و بعد هم انشالله دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
ببینید آقای شریعتی، این نکته رو من فشرده عرض بکنم، حالا میطلب مفصل ترم، باید بدانیم که آزار و اذیت بد اخلاقی به یک انسان در واقع به هستیه، به خداست، به پیغمبره، به امام هاست. ما اینقدر روایات به این مضمون داریم کسی یک مؤمن رو اذیت بکنه پیغمبر رو آزرده کرده.
به همین شدت هست یا اینکه نه اینا رو گفتم باز بارو به ترسونه؟
واقعا از این بالاتر هست. ببینید من یک حدیثی چند هفته قبل خوندم، بعد مراجعه کردم به همین زیبایی اخلاق کتابی که عرض کردم راجع به اخلاق، دیدم من اشتباه خوندم، بالاتر از اینه. من آزا مؤمنن فکأنما هدم مکه و بیت المعمور عشر مرات و قتل عشرت آلاف من الملائکه. خیلی روایتش عجیبه. میفرماد اگر کسی یک مؤمنی را آزرده بکنه، اذیتش بکنه، دلشو بشکنه، تغییرش بکنه، مثل این بنده خدا فوشش بده، مثل این است که 10 بار مکه رو خراب کرده و بیت المعمور که موازات مکه است خرابش کرده و 10,000 فرشته رو کشته. این تعبیر واقعا بر اینجاست. ما بدانیم که آزار در واقع به کل هستی سرایت میکنه، این بسیار خطرناکه.
بسیار خب، ما خیلی فرصت نداریم، عرض کردم انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. فقط در یک جمله شاید، اگر این پدری که الان این توصیف شما در ابتدای برنامه شنیدیم و این گونه خانوادش رو آزار میدهد، بخواد توبه بکنه، یک مسیر جدید رو شروع بکنه، میتونه دیگه؟
قطعا میتونه. همون پیامک هم توش بود که با رفقاش و با بقیه مهمانا اینطور برخورد نمیکنه. قطعا آمرزش شامل حال او خواهد شد، برگرده، عذرخواهی بکنه، جبران بکنه گذشته رو، دلایی که شکسته، قطعا خدا او رو میبخشه و بلکه سیئاتش هم تبدیل به حسنه میکنه. اینایی که از بد اخلاقی بیرون میان برمیگردن، ثوابش بالاتر از اونی که ژنتیکی و وراثتی خوش اخلاق، این حتی ثوابش هم بالاتره.
خیلی
خودش مبارزه کرد.
ان شاء الله خدا هم کمک بکنه که هممون خوش اخلاق بشیم. آقا سلام بر امام حسن و بعدم حسن ختام بر
بله.
سلام بر امام حسین.
چون این ایام هم ایام دردناک تخریب قبرستان بقی به دست وهابیام هست، میطلبه که ویژه سلام به امام حسن علیه السلام داشته باشیم. امیدواریم که خدای متعال به زودی همه بینندگان رو نصیب بکنه که به زیارت قائمه بقی علیه السلام شرفیاب بشن. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. به اتفاق جای فرزاد و حاجی حسینی از محضرتون خداحافظی میکنیم. فردا ان شاء الله با حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. تا فردا حاجا ممنون. سلام.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين 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 حسين
ولا جعل الله آخر عهد مني لزيارتكم
حسين
السلام على الحسين
حسين
حسين وعلى علي بن
حسين
حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين حسين 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 حسين